پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
با نثار پاکترین درودها و محبتها به پیشگاه شما. در صبح شنبه 26 مهر ماه 1399 خورشیدی مطابق با 17 اکتبر 2020 میلادی، من بهمن یزدانی با قلبی که از مهر شما سرشار هست، طبق معمول با 3 برنامه بدون تمر، بدون تاریخ، چشمه خورشید و ورقی از خاطرات در خدمتتون هستم، به این امید که ما رو همراهی کنید. اگر موافق هستین همین ابتدای کار بریم سراغ قسمت اول از بخش دوم و پایانی ناممون، خطاب به آبراهام مزلو.
تو این میونه راه عمر یک نگاهی پشت سرت بنداز بهمن. پشت سر
حرفای دلتو تو این نامه ها به اونها
پر از یاد و خاطره،
از رنج ها و شادی ها،
از یابی ها،
از آثارشون.
خیلی از اون آدم ها دیگه تو این دنیا زندگی نمی کنن،
ولی تأثیری که روی تو
یا بشینی براشون نامه
همیشه،
اما در عالم خیال
نامه
هایی تو میتونی اونها رو براشون بفرستی. نامه هایی بدون تمر، بدون تاریخ.
سلام جناب مزلو، خوشحالم که دوباره دارم با شما صحبت میکنم. بدون مقدمه میرم سر اصل مطلب. در همین ابتدای نامه میخوام اشارهی بکنم به سیر تحول علم روانشناسی. شما به قول معروف از مکتب رفتارگرا دست و دل هر دو برداشتین و نه تنها خودتون، بلکه علم روانشناسی رو وارد مرحله جدید کردین به نام روانشناسی انسانگرا. اما رشد این علم همینجا متوقف نموند و امروز ما با جوانترین برگهای تازه رویده این گیاه روبرو هستیم که دانشمندا بهش علم نوروساینس میگن و این انقلابی در علم روانشناسی اپا کرد. چرا که خیلی از مفاهیم ذهنی یا به قول انگلیسی زبونا سابجکتیو رو تبدیل کرده به موضوعات عینی یا ابجکتیو. مثال جالبش هم این هست که به کمک این علم و از طریق MRI که از مغز انسان میگیرن میتونن تفاوت عملکرد سلولهای مغز یا به زبون عامیانه گفتگوی بین سلولهای مغز یک آدم عاشق رو در مقایسه با مغز آدمی که عاشق نیست به وضوح نشون بدن. حالا این قضیه رو چطوری میخوام به آموزه‌های مولانا ارتباط بدم؟ در ادامه نامه مشخص میشه. واقعیتی که علم نوروساینس تونسته به زیبایی ثابت کنه این هست که ما قادر هستیم روی ارتباط یا باز به قول انگلیسی زبونها کانکشن بین سلولهای مغزمون تأثیر بذاریم و پیامی که بین اونها رد و بدل میشه رو مدیریت کنیم. تصور کنین یه سری پیامها بین این سلولها داره رد و بدل میشه که در نهایت منجر به احساسی در ما میشن. حالا این احساس میتونه مثبت باشه مثل حس رضایت یا آرامش، میتونه منفی باشه مثل استراب و ناامیدی. حیرت انگیزه که ما امروز میدونیم که میتونیم به روشی کاملا علمی حال دلمون رو تغییر بدیم. و خب این آیا همون چیزی نیست که هدف همه همکارای شماست جناب مزلو؟ من فکر میکنم همه روانشناسا، البته بعد از کسب درآمد، هدفشون رسوندن مردم به آرامش قلب هست. آرامشی که به راحتی از بین نره و ریشه دار و موندنی باشه. البته من دارم درس پس میدم ها، یه موقع خدای نکرده حمله بر جسارت نشه. اون چه که روانشناسا اسمش رو میذارن آرامش درونی، که در واقع هدف اصلی همه تلاشاشون هم هست، مولانا بهش میگه سکینه دل. حالا این سکینه دل از کجا میاد؟ از اونجا که هر چقدر فاصله بین شخصیت و جوهره وجودی ما، یا ساده تر بگم بین بود و نمود ما، فاصله کم و کمتر باشه، احتمال برخورداریمون از سکینه دل یا همون آرامش درونی که شما میگین بالاتر میره. یه چیزی تو مایه های یکی بودن ظاهر و باطن. حالا وقتی تعریف من به پیروی از آموزه های مولانا از جوهره وجودم، از ذات وجودم عشق باشه، همونطور که در شعر هفته قبل خوندم، و هرچی من از لحاظ فکری، حسی و همچنین عملکرد زندگیم به این جوهره وجود نزدیکتر باشم، طبیعتاً تبادل اطلاعات بین سلول‌های مغز من هم چیزی جز تبادل عشق نخواهد بود. و آیا این مستقیماً روی حال دل من تأثیر مثبت نداره؟ مسلماً چرا؟ ببینین، چند قرن پیش مراحل مختلف رشد و تکامل انسان که همگی از مسیر رنج و سختی عبور میکنن رو مولانا به چه زیبایی سروده. گندمی را زیر خاک انداختند، پس خاکش خوشه ها برساختند. بار دیگر کوفتندش زاسیا، قیمتش افزود و نان شد جان فزا. باز نان را زیر دندان کوفتند، گشت عقل و جان و فهم هوشمند. باز آن جان چون که محو عشق گشت، یعجب و ذرا آمد بعد کشت. بسیار خوب عزیزان، امیدوارم که از شنیدن قسمت اول این نامه لذت برده باشین. با این امید که حال دلتون بهتر از همیشه باشه، ازتون خواهش میکنم در شنیدن قسمت دیگه ای از چشمه خورشید من رو همراهی کنید. بفرمایید.
چشمه خورشید،
نگاهی به آثار حضرت باب.
شنوندگان عزیز، با درود، رحمان شکیب هستم و بسیار خوشحالم که در برنامه چشمه خورشید میزبان جناب استاد بهرام فرید هستم. جناب فرید با درود، بسیار خوش آمدید.
با درود و روز بخیر به شما و شنوندگان عزیز، افتخار دارم که خدمت شما هستم.
خواهش میکنم استاد، با توجه به اینکه ما در این برنامه قرار بود معرفی مختصری از آثار حضرت باب بکنیم، اگر اجازه بفرمایید کمی هم با آثار دوره چهریق بپردازیم، دوره‌ای که حضرت باب از زندان ماکو به زندان چهریق عزیمت کردند. ما در این دوران با چه آثاری روبرو هستیم و سال اول این است که آیا از لحاظ محتوایی ما تفاوتی در آثار دوره چهریق و آثار دوره ماکو می‌بینیم یا خیر؟
بله، حضرت باب در حوالی 23 یا 24 نوروز 1264 به چهریق وارد شدند و در 11 جمادی الاولی همون سال فردی به اسم ملا محمد نوری به حضور حضرت اعلی در چهریق نائل شد و این چون نامه در اختیار ما هست، حدس میزنیم که تاریخ دقیق ورود ایشون همین تاریخی است که عرض شد. حضرت باب وقتی که وارد چهریق شدند، علت اصلی از تبعید این بود که چون ماکو نتونست جلوی تأثیر حضرت باب رو در اصحاب بگذاره، حکومت تصمیم گرفت که در زمان محمد شاه که حضرت باب به چهریق تشریف ببرن و طولانی ترین سجن حضرت باب هم در همین ایام چهریق هست که حدود 22 23 ماه طول کشید.
بله.
و بعد اون واقعه بسیار مهیمن و ناخوشایند شهادت هست باب در تبریز پایانی بود بر دفتر زندگانی حضرت باب علی ظاهر، ولی تداوم دین ایشون تا جایی که هستی ادامه داره. در این ایام حضرت باب آثارشون که بسیار هم زیاد هست و بسیار مفصل، در این حال که جهت سبک با بقیه آثار ایشون قدری متفاوته، اما جهت محتوا در ادامه آثار نازله در ماکوست و بزرگترین محتوای آثار دوره ماکو و چهریق البته من یسره الله است و شیوه ظهور او و اهمیت ظهورش.
با این اوصاف میتونم حدس بزنم اولین اثری که از حضرت باب در این دوران میخواین معرفی کنید موضوع محوریش من یسره الله باشه.
بله، شاید مهمترین موضوع در اندیشه حضرت باب و علی خصوص چون شاید ایشون میدونستن آخرین ایام حیات ایشون هست.
بله.
راجع من رسول الله در تمام آثارشون اشاره کردن، مثل پنج شد کتاب الاسماء بیان فارسی در دیگر توقیاتشون بوده و بابی ها برای اولین بار دارن با مفهومی به اسم من رسول الله آشنا میشن در دوره ماکو و چهریق و دوست دارن بدونن این من یظهره الله یعنی کسی که خدا او را ظاهر خواهد کرد چیست.
بله.
و چیه موضوعش. و برای همینم یک نفری سوال کرد بالاخره، جناب ملا باقر حرف حی، یکی از حروف حی و همراه با جناب وحید اکبر، اینها میخوندن میدن شخص باید وجود داشته.
بله.
باشه و سوال کردن و این توقیه به عنوان توقیه ملا باقر حرف حی درباره این منصور مشهوره و فوق العاده اهمیت داره.
خب با توجه به این پس سوال راجع به این است که من یسره الله کیست و یاش مقام او چیست؟
بله، یعنی هر دوست. در مهمترین موضوع اینه که اگر این شخص یعنی من یسره الله اینقدر اهمیت داره چرا باید بهش ایمان داشت؟ از اونجایی که این توقی بسیار مهم بوده و در شأن من یسره الله نوشته شده و مفصلم هست، قطعات بسیار و فقرات گوناگونی از اون در آثار حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبها و حضرت شوقی ربانی مبین آیات دیانت بهایی آمده، حتی در نوشته های هست ولی اون را خطاب به اهل غرب هم باز مضمونی از این توقیه دائما تکرار میشه. یعنی این توقیه شاید بتوان گفت مهمترین اثر هست باب محسوب میشه درباره من یسره الله.
سوالی که پرسیده بودن راجع به این بود که نام من یسره الله چیست، نام اون شخص رو خواسته بودن
به.
یا اینکه نه فقط پرسیده بودن که این فردی که در آثار این مقامی که در آثارتون ذکرش هست شرح این مقام چگونه است. این یعنی میخوام بدونم تفکیک شخصی انجام دادن که آیا این شخص الان حضور داره و نامش رو میخوایم بدونیم یا خیر.
برای کسانی که توقیر رو درست فهمیدن میدونستن که این شخص وجود داره و بعد دوست داشتن که بشناسن اون شخص رو، این مقام حقیقی او رو بفهمن، یعنی هر دو با همه، هم میخواستن بدونن که این کیه و هم در این حال میخواستن بدونن که این چه شخصیتی داره. حالا پاسخ از باب در این توقی خیلی عجیبه. مثلا در مورد اهمیتش خطاب به وحید اکبر، یعنی اون کسی که این همه مقامات بلند داره در دینات بابی، یک قسمی خوردن حضرت باب که عجیب است. میفهمم فبلذی خلق الحبه و بر النسمه، یعنی قسم به کسی که حبه رو شکافت و آسمان ها رو دریافت و اینها خلق کرده. لو ایغنت به انک یوم ظهوره لا تومن به لا ارفعت انک حکم الایمان فی ذلک الظهور، یعنی اگر من بدونم که تو رو میوم ظهور او مؤمن بهش نمیشی، همین الان حکم ایمان رو از تو منقطع میکنم، رفع میکنم، میگم تو دیگه مؤمن نیستی، به مؤمن به این ظهور هم نیستی. و برای اینکه چرا، لانک ما خلقت الا له، برای اینکه تو اصلا برای او آفریده شدی. اما اگر لو علم تو ان احد من النصارى یؤمن بهی، اگر بفهمم یه مسیحی الان بهش مؤمن شده، لجعلته قرة عینای، یعنی من اون رو چشم خودم قرار میدم. یعنی ببینید حتی این ظهور خودشون رو، ایمان به ظهور خودشون موکول دونستن به ایمان به من یسره الله. از همینجا شما میتونستید متوجه باشید که بعد حتما من یسره الله بعد وجود میداشته در ایام زمان، چون ایمان یک بابی در گروه ایمان به من یسره الله است. و برای همین هم بود که اونها در به در دنبال حضرت بهاءالله به عنوان من یسره الله میگشتن و بر اولین اشاراتی که از حضرت بهاءالله ظاهر شد او رو پذیرفتن حتی قبل از اظهار امر. برای همین هم خیلی از مؤمنین بابی واقعا خانه نشین بیت رزق روحانی از بهاءالله بودن در همون ایام تهران که هنوز نسبت بابی حتی از باب حتی به ماکو هم نرسیده، بعضی فهمیده بودن که او همون شخص حقیقی است که حضرت باب وعدش رو داده.
جناب فرید، خیلی نکته جالبی رو قبل از استراحت فرمودیم و اون این که در سلسله ادیان الهی دینی ظاهر شده که ملاک ایمان در اون دین معرفت مظهر ظهور یا پیامبر بعدی است.
بله.
و این خیلی ملاک هم عمیقی است و هم ملاک یه جورایی خطرناکی است برای مؤمنان به اون دین. این که بله. چگونه باید ایمان خودشون رو به پیامبر خودشون ثابت
بله،
کنن.
بله همینطوره، یعنی اگر در هیچ دینی این چنین سابقه نداشته که پیامبری مظهر ظهوری ظاهر بشه و ایمان به خودش رو منوط به بعد از خودش بکنه و این حاکی از این است که این دو شخصیت در آن واحد وجود داشتن، این دو مظهر ظهور، این دو نشانه خداوند در آن واحد وجود داشتن و حتی با هم مکاتبه مراوده و به تعبیر ملاقات هم داشتن. در این حال جالب این است که بگوییم که این توقیع با نام حضرت بهاءالله شروع میشه. وقتی حضرت باب توضیح میدن اول اثر که بسم الله الامن الاقدس الحمدلله الذی لا اله الا هو العزیز المحبوب، یعنی اینا رو که توضیح میدن به نام خداوند و خدا رو سپاس که هیچ خدایی نیست جز او، فما این نمال بها من الله عز ذکره الا من یسر الله جل امره، یعنی بها خداوند بر او، یعنی از حضرت بها حتی از خودشون در تجلی حضرت بها رو یاد نکرد.
بله.
فما بهایی که نام اوست بر خود او بود باد، چون به جز او کسی شایسته این نیست که او رو بشناسه و قابل این باشه که به محضر او نائل بشه، اینقدر مقام او بزرگه. حتی در ادامه اثر هست که فهمم از نامه تو رو خوندم چه سوالی کردی تو، در خود توقیع حتی این جمله عجیب هست، فما اعظم ذکر من قد سألت عنه، چقدر بزرگ است این چیزی که تو سوال کردی، ان ذلک اعلی اعز و اجل و امن و اقدس و من ان یقدر الافعده تو به عرفانه و الارواح به سجود له و الانفس به سنائه و الاجساد به ذکر بهائه، فما عظمت مسئلتت و ثغرت کینونتت. این حالا معنی این عبارت این است که چقدر این مطلبی که تو سوال کردی مهمه. او امرش اعلا اعز اجل و اقدس و امنه از این است که حتی چهار رتبه رو ذکر می‌فهمند که افعده عرفانش را بیابد، ارواح به سجده او بپردازد، انفس به ثناء او مشغول شود و جسدها به ذکر بها او، یعنی دو مرتبه اسم او عرض بها الله بیان می‌فهمند. بعد فهمم چقدر عظیم است این چیزی که پرسیدی، چقدر حقیر از ذات تو در شناسایی او، یعنی هر چه مسئله بزرگه قامت تو در شناسایی او کوتاه.
جناب فرید، خیلی اعجاب انگیزه این لحن حضرت باب در این اثر، اونم خطاب به دو نفر از برجسته ترین بابیان اون دوره.
بله.
یعنی یه جوری انگار شمشیر دولبه است، یعنی یا اون افراد میفهمن مقام خودشون رو در برابر من یسر الله و یا بر اثر این لحن و این ادبیات ممکنه اصلا دور بشن از شناخت من یسر الله. سوال من اینجاست که آیا این دو نفر به حضرت بهاءالله ایمان آوردن بعد از حضرت باب؟
بله 100%. جناب وحید اکبر که قبل از اصلا این شهادتشون و در واقع نیریز اصلا با حضرت بهاءالله رابطه بسیار بسیار صمیمانه و دوست و احترام بسیار زیادی قائل بودن. حتی حضرت عبدالبها در ضمن خاطرات خودشون در کودکی یاد میکنن که وحید در خانه بود و من در کودکی مثلا 6 سالشون بوده 5 سالشون بوده در دامن جناب طاهره نشسته بودم و یه ذکری واقعی رو میکنن. در خیلی عجیبه یکی دوبارم این رو ذکر نکردن، به دفعات در مواضع مختلف این خاطره رو نقل کردن. وحید اونجا حاضر بوده و مؤمن به حضرت بهاءالله. مولا باقر حرفی هم که تا پایان عمر در خدمت حضرت بهاءالله باقی بود و در ایمانش بسیار راسخ بود. در این توقیع علاوه بر این مطلبی که ذکر شد، ببینید راجب بعدش چی میفرمه. فهم حالا که این سوالو کردی تو، اولا چرا این سوالو کردی که من رسول الله کیه یا چه مقامی داره؟ برای همین چون این خبت از تو صادر شده، باید 19 مرتبه سبحان الله ذل ملک و الملکوت بگی، 19 مرتبه بگی سبحان الله ذل عز و الجبروت، 19 مرتبه سبحان الله ذل قدرت و اللهوت، 19 مرتبه سبحان الله ذل قوت و الیاقوت، و 19 مرتبه بگی سبحان الله ذل سلطنت و ناسوت. یعنی 5 بار 19 تا همون عدد 95 که اشاره است به خود حضرت بهاءالله.
جناب فرید، شما فرمودید که این توقیع با نام بها،
بله،
حضرت بهاءالله شروع میشه. ما میدونیم که حضرت بهاءالله قبل از اظهار امر به نام جناب بها شناخته میشدند در این اصحاب. این لقب جناب بها رو چه کسی به حضرت بهاءالله داد و حضرت بهاءالله خودشون خواستن که به این نام شناخته بشن؟
بله، این نخستین بار در دینانت بابی در واقعه بدشت این اتفاق افتاد که اصحاب به نام‌های جدیدی تسمیه شدن، از جمله حضرت بهاءالله. این نام بها بر ایشون اطلاق شد. بسیار گمان میکردن که این نام ها از طرف حضرت اعلی صادر میشه، ولی بعدها متوجه شدن در حقیقت این القاب از توسط خود حضرت بهاءالله به مؤمنین عنایت میشه. در واقع این که میفهمن انما البها علی من یسر الله، واقعا حتی نام بها رو هم کسی شایسته نبود که به ایشون داد تسمیه کنه جز ذات خودشون. و میشود گفت که حضرت باب یک مقدمه ای بودن برای ظهور حضرت بهاءالله.
پس در واقع درست زمانی که حضرت باب در توقیات خودشون مدام از صفت بها یاد میکنن، شخصی با نام جناب بها در بین بابیان حضور داره داشت. که از مقام بالایی هم برخورداره. خب در توقیه حضرت باب چه مطالب دیگری علاوه بر اونهایی که فرمودین ذکر شده؟
نخستین اینه که بابی نمیتونه برای شناسایی منصور الله به حضرت باب متمثل بشه، به آثار ایشون استناد کنه، در شناسایی ایشون. ببینید فرمان ایاک یوم ظهوره ان تحتجب بالواحد البیانیه،
یعنی در لحظه ظهور منظور اینجا.
بله، یعنی فرمان اگر یه زمانی من رسول اومد گفت من رسول، نمیتونی بگی دلیلت چیه از آثار حضرت باب، فرمان محتجب نشید به واحد بیانیه. واحد بیانیه که میدانید
بله،
حروف حی هست و خود حضرت اعلی. مبادا چرا ذالک الواحد خلق عنده، این اصلا خلق شده به خاطر اون. و ایاک ان تحتجب به کلمات ما نزلت فی البیان، مبادا فکر کنی به کلمات و آثار حضرت باب میتونی خودتو معاف بداری از ایمان به من نزل الله، یعنی حضرت بهاءالله. فانها کلمات و نفسه فی هیکل ظهور من قبلو، یعنی این آثاری هم که تو داری میبینی اینجا نازل شده، در واقع نازل شده از جانب من یسر الله. و این خیلی عجیبه، تعداد اندکی از بابیان وجود داشتن که پرست با حالا مومن نشدن، به رغم این و استناد اونها در این که مومن نشدن این بود که آثار از باب رو میخوندن، در صورت که کلمات از باب هیچ نبد مانع شناسایی اینها میشد از امر حضرت بهاءالله.
جناب فرید، لحن حضرت باب در این اثر بسیار شگفت انگیزه، یعنی لحنی که کمتر سابقه داشتیم در آثار دیگرشون ببینیم. آیا این به خاطر موضوع من یسر الله است؟ و اگر هست آیا به خاطر شاخصه‌ها و ویژگی‌هایی که در این اثر آمده؟
بله، البته نباید فراموش بکنیم که مخاطب این اثر دوتا از شاخص‌ترین چهره‌های دیانت بابی هست.
بله،
یعنی اینجا یک فرد پرسشگر مطمع نظر نبوده. لحن حضرت باب بسیار بسیار عجیبه در این موضوع. میفهمن اذن یوم من یسره الله کل من علی الارض عنده سوا، فمن یجعله نبیا کان نبیا من اول الذی لا اول له الی آخر الذی لا آخر له. فمن یوم من یسره همه من علی الارض پیش یکسانن، حالا چه پیامبر باشه چه نباشه، اگر او کسی رو پیامبر بکنه نبی قرار بده، یعنی اینجا دارن توضیح میدن که مقام رسول الله بالاتر از حتی مقام نبوته. فرمان اگر کسی رو نبی قرار بده، این آدم نبی است از اول الی اول الی آخر الی آخر. چرا؟ برای اینکه خدا او رو ولی قرار داده، نبی قرار داده. و من یجعله ولیاً فذلک ما کان ولیاً فی کل العوالم، یعنی اگر او کسی رو ولی از ولایت خلعم بکنه، هیچ موقع ولی نبوده، از اون اولش هم نبوده. این شاید پاسخ کسانی باشه که در مورد یحیای ازل او رو به عنوان وصایت و ولایت میشناختن. اینجا میفهمن اگه مرسول قبولش نکنه ولی نیست دیگه.
بله.
برای همینه میفهمن او نفس مشیت اولی است. میفهمن لأن مشیت الله لن یظهر الا بمشیته. مشیت خدا جز به مشیت او ظاهر میشه. اینجا حتی تو بیان فارسی هم فرموده بودن که مشیت اولی همان بهای خداوند بوده در هر ظهور. لذا در ادامه اثر میفهمن ان الامر اعظم و فوق کل عظیم و ان الذکر اکبر و فوق کل کبیر. این مسئله بالاتر از این پرسش هایی است که تو امروز داشتی.
جناب فرید، با توجه به اینکه در انتهای برنامه هستیم، یه نکته ای که اینجا واضح هست، گویا حضرت باب اشاره ای دارن به مفهوم عهد و میثاق، عهد و میثاقی که باید با مسئله ظهور یا مشیت اولیه یا حالا من یا سوره هم بس، درسته؟
بله، همینطوره. در آخر اثر همین مضمون رو در لحن مناجات به خداوند یاد میکنه. حضرت باب روبروی خدا ایستاده، داره مناجات میکنه، به خدا میگه تو گواه باش، اللهم فشهد علیه، تو شاهد من باش، گواه من باش، ده من به ذالک الکتاب قد اخذت و عهد ولایت من تسرن نهو، من عهد ولایت رو دیگه گرفتم، قبل از اینکه اصلا او ظاهر بشه از همه شیئی هم گرفتم، قبل عهد ولایتی، قبل از اینکه به خودم فکر کنم، من دارم او رو ملاک قرار میدم. برای همین تو دیانت بهائی ما معتقدیم که حضرت باب علاوه بر مقام نبوت و مظهریت کامله و ظهور کلی ربانی، یکی از بزرگترین شاخصه ها و ویژگی های نسبت ایشون بشارت دهندگی به ظهور حضرت بهاءالله بود. حضرت باب مبشر حضرت بهاءالله و آیین بهایی محسوب می شده.
خیلی ممنونم جناب فرید که این هفته هم با ما همراه بودید. متاسفانه زمان برنامه به پایان رسید. شنوندگان عزیز، از شما هم بسیار سپاسگزارم. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
همراهان عزیز پرژن بی ام اس، خواستم اعلام بکنم که از آغاز ماه اکتبر برابر با دهم مهر ماه، اطلاعات پخش 24 ساعتی شنیداری رسانه پرژن بی ام اس تغییر کرده. میتونید ما رو بر روی ماهواره هاتبرد 13C دنبال بکنید با این تنظیماتی که الان میگم: DL فریکونسی 11034، DL پولاریتی ورتیکال، ترانسپاندر 126، سیمبل رید 27500 و FEC 34.
هر که دلا، هر که دلا، هر که دلا رام دید، از دلش آرام رم چشم ندارم، در این دام رفت. گر به همه، گر به همه، گر به همه عمر پیش با تو برارم دمی، حاصل عمران دمم باقی یاد تو می رفت و ما عاشق و بیدل شدیم، پرده برانداختی کار به اتمام رفت، گر به همه عمر خویش با تو برارم دمی، حاصل عمران دم است باقی ایام رفت. دوستان راه به جایی نبود، راه به جایی نبود، هر که به اقدام رفت در این دام رفت، در این دام رفت، هر که دل آرام دید از دلش آرام رفت، چشم ندارد خلاص هر که در این دام رفت.
عزیزان همراه، شما کماکان شنونده برنامه شنبه پرژن بی ام اس هستین و من بهمن یزدانی در خدمت شما هستم با یادآوری اپ پرژن بی ام اس که میتونه آرشیو همه برنامه های ما رو در اختیار شما قرار بده. همچنین صفحات پرژن بی ام اس در تلگرام، ساوند کلاود، پادکست، فیسبوک و اینستاگرام هم مثل همیشه در اختیار شماست. بعد از این یادآوری ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه بعد، یعنی ورقی از خاطرات باشین.
ورقی از خاطرات. شما میتونید بخشای مختلف این برنامه رو در تارنما، شبکه‌های اجتماعی یا تلگرام Persian BMS دنبال بکنید. این ورق چشمه آب حیات. در دانشگاه یوتا دانشجو بودم. اون ترم باید اجباراً 6 واحد هنر هم میگذروندم. بعد از مشورت با مشاور بنا شد برای گذروندن 3 واحد اون یک کلاس بازیگری بردارم. جو کلاس بازیگری اینطور اقتضا می‌کرد که همه دانشجوها با هم احساس نزدیکی بکنن تا بتونن در اجرای صحنه‌ها با هم همکاری داشته باشن. روش‌هایی که استاد پیش گرفته بود برای اون که این صمیمیت و نزدیکی رو بین افرادی که کاملاً با هم غریبه بودن به وجود بیاره برای من جالب بودن. جلسه اول همش سخنرانی خود استاد بود برای اون که قوانین کلاس رو توضیح بده، اما از ما خواست که برای جلسه دوم 10 سوال که جواب اونها رو مهمترین راه شناخت یک انسان میدونیم روی کاغذ بنویسیم همراه بیاریم. جلسه بعد از ما خواست تا هر یک نفر اون دیگری رو با همون 10 سوال مصاحبه بکنه و دست آخر اون شخص رو جلوی جمع به همه معرفی بکنه. من بنا شد با پسری که صندلیش کنار من بود مصاحبه داشته باشم. اسمت چیه؟ الایشا. اوه چه نام متفاوتی. ارتباطی با قوم بنی اسرائیل داره؟ نه، جالبه هر جا اسمم رو میگم همین نظر رو میشنوم، اما پدرم میگه که به خاطر رویایی که دیده بود این نام رو برای من انتخاب کرده. به کدوم کشورها سفر داشتی؟ چین، ژاپن، مکزیک و کانادا. به چه زبانهایی میتونی صحبت بکنی؟ انگلیسی، کمی ژاپنی. بهترین داستانی که خوندی چه بوده؟ ماجراهای ماکل بریفین. اگر زمان یک بار دیگه تکرار میشد ترجیح میدادی در چه کشوری و چه خانواده‌ای متولد بشی؟ از همین شرایطی که در اون هستم خوشحالم. 5-6 سوال دیگه هم پرسیدم که احساس میکردم بر اساس اونها میتونم طبایع یک شخص رو تا حدود زیادی بشناسم. بعد مجبور شدم در مورد الایشا برای همه کلاس بگم. بقیه هم همینطور به ترتیب باید درباره همدیگه برای همه کلاس توضیح میدادن. دست آخر استاد از روی یادداشتایی که برداشته بود سوالهایی میپرسید در مورد شخصیت‌ها و هر کس به جز اون کس که با او مصاحبه کرده بود میتونست جواب بده. در این مرحله چیز جالبی رخ داد که سبب شد اون شب ساعتها در دفترم مفصلاً سطرها بنویسم در خصوص همون یک کلاس. نوبت که به من رسید برای اینکه به جمع معرفی بشم، الایشا برای بقیه گفت که سهیل از ایران آمده که زمانی پرژا خوانده می شد. انگلیسی، فارسی، عربی و یک لهجه فارسی به نام لوری رو صحبت می کنه. به جز ایران و آمریکا به چین، مکزیک، کانادا و ترکیه سفر کرده. و بعد درباره کتاب مورد علاقه من او برای کلاس گفت به شعر رومی علاقه داره. در اصل من گفته بودم مثنوی مولانا. وقتی او این جمله رو گفت، استاد کلاس چندین دقیقه مفصل درباره مولانا صحبت کرد. از من خواست چند بیتی از او رو برای کلاس بخونم و بعدم خودش از روی یادداشتاش یک شعر از مولانا که میگفت خیلی به اون علاقه داره رو برای جمع خوند. رو کرد به من و گفت ایرانی ها ذوق شعر خاصی داره. من واقعا از بودن با اونها لذت میبرم. بارها وقتی برای صرف چای به خونه هاشون دعوت شدم، من رو به شنیدن بهترین شعرها مهمون کردن. چیزی که سبب شد من اون شب ساعتها در دفترم درباره اون روز چیزها بنویسم این بود که در اون بخش که استاد درباره هر شخص از همه کلاس سوال میپرسید، وقتی نوبت به من رسید تقریبا همه کلاس هم نام من رو میدونستن و هم از زبانهایی که به اونها صحبت میکردم و علاقه های من خبر داشتن. آخر دست هم چند نفر اومدن بابت شعرهایی که از مولانا خوندم تشکر کردن. در دفترم از این می نوشتم که بعد از گذشت نزدیک به 700 سال مولانا سبب شده بود تا همه این افراد نام سهیل رو و علاقه های او رو به خاطر بسپارن. هزاران کیمیاگر در طول تاریخ در جستجوی ماده‌ای بودن که عمر جاودانه به اونها ببخشه. مولانا بی اون که در پی کیمیاگری افتاده باشه، با اکسیر کلام خودش رو برای سرتاسر تاریخ بشر جاودان کرده بود. اون هم نه اینکه فقط مثل هر انسان دیگه‌ای به زندگی خودش ادامه داده باشه، نه، خود رو در همه خانه ها جا داده بود. همون وقت که در ذهن سهیل که در سرزمین خود او زاده شده بود نشسته بود، در قلب و جان آن استاد آمریکایی هم خودش رو جا داده بود. شعرهای او و اندیشه های او بهانه شده بود تا مردمانی از چند کشور مختلف دور هم جمع بشن و ساعتی رو در اون سوالفت بگذرونن. در دفترم اون شب سخنی که چندی پیش شنیده بودم بسیار برجسته شد. یکی از دوستام تعریف می کرد که در کتابخانه حضرت عبدالبها فرزند شارع آیین بهایی نسخه ای از مثنوی مولانا وجود داشت که امروز در آرشیو مرکز جهانی بهایی حفظ میشه. میگفت در صفحه پایانی اون حضرت عبدالبها به خط خودشون این بیت از شیخ بهایی رو نگاشتن که در حق مولانا سروده بود: من نمیگویم که آن عالی جناب هست پیغمبر، ولی دارد کتاب. آیه‌ای در تورات هست، در اون فرموده بعد از اون که خداوند عالم این جهان را آفرید، نظر به آفرینش انداخت و دید بسیار نیکوست. اون زمان که این جریان را از زبون این دوست شنیدم، در دل من غروری پدید اومد از اینکه وقتی از پس گذشت هزار و اندی سال ظهور الهی در عالم ظاهر شد، این طور درباره دستاوردهای اندیشه بشری در صده‌های پیشین خرسندی و رضایتمندی خودش رو بر زبون آورده بود. چندی بعد فرصتی دست داد تا با دو نفر از دوستام بهار و پیمان 10-11 ساعت در جاده هم سفر باشیم. از سر تا آخر مسیر داشتیم داستان صوتی ملت عشق رو گوش می‌دادیم که الیف شافاک درباره مولانا و شمس نوشته بود. الان که این رو تعریف میکنم، لذت تک به تک لحظه های اون سفر رو هنوز در جرفای وجودم لمس میکنم. در طول تاریخ بشری بودند کسانی که سبب میشن ما آدمیان در درگاه پروردگار سر بلند کنیم و بگیم در دوری از بهشت برین تو همچو کسانی دستاورد زندگی آدمیان بر کره خاکی بودند. سهیل کمالی، چهارشنبه 25 اردیبهشت ماه.
آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقصا. ای شاه عشق برور، مانند شیر مادر، ای شیر جوش در روح و جان پدر برقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا، اسبا و سر بریدی دیپا و سر برقصا، ای خوش کمر برقصا. عشق تاج داران در چرخ او چو باران، آنجا قباچه باشد ای خوش کمر برقصا، در دست جام باده آمد با تن پیاده، گر نیستی تو ماده زان شاه نر برقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، ای شاخ تر برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا، اسبا و سر بریدی دیپا و سر برقصا، ای خوش کمر برقصا، ای شاخ تر برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا، اسبا و سر بریدی دیپا و سر برقصا، ای خوش کمر برقصا.
به همه شما عزیزان خسته نباشید میگم و امیدوارم تا اینجای برنامه از ما و از آنچه که شنیدین خرسند باشید. و حالا این شما و این بخش دوم نامه امروز. و حالا تصور کنین نتیجه امارای مغزی که چنین تعریفی بین سلول‌هاش در تبادل هست چقدر میتونه متفاوت باشه از مغزی که از انسان و زندگی انسان تعریفی بالکل متفاوت بر پایه ناامیدی و خشم و بیهودگی داره. اینجاست که با این تعاریف به قول مولانا به سکینه دل و به قول همکارای شما به آرامش روان دست پیدا میکنین. و این معجزه مولاناست با اختلاف چند صد سال قبل از بروز علم نوظهور نوروساینس که فرزند خلف تئوری خود شماست جناب مزرعه بزرگوار. امیدوارم تونسته باشم حق مطلب رو در این فاصله کوتاه بیان کنم. با عشق و ارادتی جاودانه به پیشگاه عالی جناب ناب آبراهام مزرعه، یکی از سردمداران روانشناسی انسانگرا، بهمن و دوستانش در پرژن بی ام اس. دوستان خوب من، امروز در تقویم روز نیکوکاری نام گرفته. بیاین با هم یه قراری بذاریم، به خودمون و دیگران کمک کنیم تا با تعریف کردن دوباره مفاهیم مختلف و تغییر نگرش هامون که باید تغییر بکنن به سکینه دل یا همون آرامش روان نزدیک و نزدیکتر بشیم. به عزیزانمون هم کمک بکنیم که به این احساس نزدیک بشن. با آرزوی بهترین ها برای تک تک شما که همراهان با وفای همیشگی ما هستید با هاتون خداحافظی میکنم. تا شنبه بعد، خدا پشت و پناهتون.